Cristiano.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi as-sami'i al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران و روزداران، برادران و خواهران گرامی، به خودم را در دومین جمعه ماه مبارک رمضان و در صفوف الهی و معنوی نماز جمعه، شما را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، عمل به فرمانها و دستورات خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند این ماه را ماه مغفرت و رضوان و برکت بی پایان خود برای امت اسلام و برای همه ما مقرر بفرماید و همه ما را مستعد ورود در فیوزات این ماه و نیل به جایزه شبهای قدر بفرماید. در هفته قبل عرض کردیم که خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهایی که اسلام روی آن تأکید دارد، مبتنی بر حقوق و وظایف درون خانه است و اگر جامعه‌ای بخواهد سالم باشد، سعادتمند باشد، خیر دنیا و آخرت را بخواهد برای خود جمع بکند و کسب بکند، باید به وظایفی که در خانه برای اعضای خانه مقرر شده پایبند باشند. امروز هم ما نیازمند این هستیم که خانواده ها و خانه های خودمون را بر پایه های ارزشی و تعالیم بلند اسلام مبتنی بکنیم. در هفته قبل عرض کردم دو وظیفه در خانه هست، یکی وظیفه زن در برابر شوهر و دیگری وظیفه شوهر در برابر زن. تقریبا با ملاحظه آیات و تعداد زیادی از روایات، ما برای هر یک از زن و شوهر در قبال همسر خود حدود 20 وظیفه و تکلیف را استخراج کردیم، فهرست‌وار خدمت شما نمازگزاران گرامی عرض کردیم. خانه در پیشگاه خدا الهی و آرمانی و اسلامی است که زن به اون 20 وظیفه خود در قبال همسر خود عمل بکنه و مرد هم به حدود اون 20 وظیفه‌ای که بر دوش او قرار گرفته است در قبال زن و همسر خود عمل کند. اگر قرار این شد که از آغاز زندگی افراد به این وظایفی که در خانه در قبال همدیگر دارند آشنا بشوند و خود را مقید بکنند به این که به این وظایف بیستگانه هر یک در برابر دیگری عمل بکند، علل قاعده اون خونه میشه خونه سالم، اون خونه میشود جای عبادت و بندگی خدا، اون خانه میشود جای آسایش و آرامش، شیطان از او دور و خانه‌ای که در اون مهد او انسان‌های بزرگ و فرزندان سالم تربیت می‌شوند. بچه‌ها از روابط زن و شوهر الگو می‌گیرند. ادب آنها، اخلاق آنها، شخصیت و منش آنها، عمل آنها به وظایف الهی و انسانی که در برابر یکدیگر دارند، این میشه الگویی که یک خانه را درست میکنه. بچه هایی که در اون خانه تربیت میشوند درست الهام میگیرند و به تربیت سالمی تربیت میشوند. این بخش اول وظایف خانوادگی بود که هفته قبل عرض کردیم، وظایف همسر در برابر همسر، زن در برابر مرد و مرد در برابر زن. بخش دوم مباحثی که باز فهرستوار عرض میکنم، چون هر یک از این بحث ها اگر بخواهد مورد دقت قرار بگیره نیاز به حداقل 10 جلسه داره که هر یک از این وظایف تشریح بشه، گفته بشه، اما اطلاعات شما اطلاعات خوبی است. من خواستم که فهرستی از اون اهم وظایفی که در خونه هست اون رو عرض بکنم که توجه و تنبه تازه‌ای در این ماه مبارک در جامعه ما نسبت به وظایف خانوادگی پیدا بشود. اما بحث امروز ما وظایف فرزندان در قبال پدر و مادر است. اون وظایف زن در برابر شوهر، وظایف شوهر در برابر زن، این دو بحث بود. بحث سوم وظایف فرزندان در برابر پدر و مادر. این مسئله در آیات و روایات بیش از مسئله قبلی شاید مورد تأکید قرار گرفته یا چیزی از اون کمتر نداره. یکی از مهمترین محورهایی که در قرآن کریم و در انبوهی از روایات و احادیث مورد توجه قرار گرفته است، وظایف فرزندان در برابر پدر و مادره، با یک تأکید ویژه‌ای که از یک نظر نسبت به مادر شده و از نظر دیگر نسبت به پدر. در اینجا ما شاهد دریایی از اخبار و احادیث و حجم زیادی از نکات و توصیه های فوق العاده شگفت انگیز در این زمینه هستیم، تا اونجا که بعد خواهیم گفت که روایات میگه این پیوند شما با پدر و مادر به مرگ پدر و مادر ختم نمیشه، این پیوند امتداد داره بعد از مرگ تا قیام قیامت، تا وقتی که انسان زنده است و حتی برای اجدادش تا قیام قیامت. و در عالم برزخ این اتصال فرزندان با پدر و مادر و اجدادشون قطع نمیشه، بلکه این پیوند باقی است و حقوق پدر و مادر حتی بعد از مرگشون هم ادامه داره. تا این اندازه در روایات روی این مسئله تاکید شده. اهمیت این مسئله جای یک ذره شبهه‌ای نیست و ده ها روایت و حدیث و آیه قرآن اهمیت مسئله پدر و مادر را تبیین کرده. ضمن اون وظایف حدود مثلا بیستگانه ای هم که امروز فهرستوار عرض خواهیم کرد، خواهید دید که چقدر ائمه هدی و اولیای الهی بر این حق عظیم پدر و مادر بر انسان ها تأکید کردند، حقی که از اون وقتی که بچه آگاهی و رشدی پیدا میکنه، تمیزی پیدا میکنه، شروع میشه و تا لحظه مرگ او ادامه داره، حتی بعد از مرگ پدر و مادر، حتی عظیم پدر و مادر. خب در آیات و اینها بعد به مناسبت اون وظایف عرض خواهیم کرد، چند جمله کوتاه در مقدمه برای تأکید بر این حق عظیم عرض میکنم، بعد هم وارد فهرست اون وظایف بچه ها در برابر پدر و مادرشون میشیم. امام پیامبر خدا فرمودند که در حدیثی، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند که طبق این حدیث که برترین نیکی ها و وظایف وظیفه انسان در برابر پدر و مادر است. و در حدیث دیگری فرمودند حق الوالدین، امام صادق فرمودند طبق نقل، حق الوالدین مشتق من حق الله، حق پدر و مادر شعبه ای از حق خداست. بعد در روایات میبینیم که غالب توصیه هایی که به بچه ها در برابر پدر و مادرشون شده در قرآن ادل بحث عبادت خداست. اینجا هم روایت همین میگه مشتق من حق الله. و در روایاتی داره که خیلی چند روایت هست به این مضمون که میگه جنتک و نارک الوالدان، میگه بهشت و جهنم شما پدر و مادر شما هستن. خیلی جمله عجیبیه، در چند روایت هم شیعه و هم سنی نقل کردن که بهشت و جهنم شما پدر و مادرن، یعنی مرز بهشت و جهنم با رعایت حقوق پدر و مادر تعیین میشه، حقوقی که بعد از مرگ هم ادامه داره، حقوقی که بخشی از اون حتی برای پدر و مادر مشرک و کافر هم وجود داره. پدر و مادری که ناصالح هم بازم میگه حقی دارن، البته در اون حد مؤمن نه، ولی باز حقشون ساقط نمیشه. و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی اینجور فرمودن عندما سأله احد ما حق الوالدین على ولدهما یا ولدهما، حق پدر و مادر چیه بر ما؟ حضرت فرمود هیچی نفرمود، فرمود هما جنتک و نارک، پدر و مادر بهشت و جهنم شما هستن. و در جای دیگری فرمود پیامبر خدا که بر الوالدین من اکرم اتباع، بالاترین فضیلت برای شما نیکی پدر و مادر. و در جای دیگری به خصوص راجع به مادر آمده است که بهش زیر پای مادران شماست. و به خدا قسم انس مادر با تو در یک شب، انس مادر با تو ولو در یک شب برابر جهاد یک سال در راه خداست. اینا روایاتی است که در اینجا نقل شده. و در جای دیگری مردی به پیغمبر خدا عرض میکنه که من طبق این حدیث که نقل میکنه و عرض میکنه که من مادرم پیر و فرتوت شده، شبانه روز در خدمت مادرم، او را بلند میکنم، میارم، میبرم، غذا دهنش میکنم، خیلی برمشماره، هیچی کم نگذاشته برای مادرش. بعد از پیغمبر خدا یک سوال میکنه، من که اینجور کمر همت بستم بر سیانت از مادر و خدمت به مادر، آیا حق مادر را ادا کردم؟ فکر میکرد دیگه بیش از این نمیشه، این دیگه حق مادر ادا شد. طبق این روایت پیغمبر خدا فرمودن لا، نه، حقش هنوزم ادا نشد. او شیره جانش را به تو داد، همه هستیش را وقف تو کرد و هرچی بگوییم کمه. خب این گوشه ای بود از روایاتی که عظمت حق پدر و مادر رو تبیین میکنه. و اگر از حق خدا و اولیای الهی و ائمه هدا و امامت و نبوت و ولایت بگذریم، بالاترین حق بعد از این حقوق الهی و نبوی و ولایی حق پدر و مادره، اونطور که از این روایات برمیاد، و این حق شعبه ای از حق خداست و از آغاز تا پایان عمر انسان و بعد از مرگ پدر و مادر هم ادامه داره و حتی شامل پدر و مادر مشرک بالله میشه و آثار و برکاتی هم که داره که بعد عرض خواهم کرد. این یک حق بزرگه و من از بین شاید حدود 100 روایتی که اهمیت و عظمت این حق را بیان میکنه به همین اندازه اکتفا میکنم. اما حالا وارد فهرستی میشویم از این حقوقی که در قرآن و روایات برای پدر و مادر ذکر شده و وظیفه‌ای که برای جامعه قرار داده شده در برابر پدر و مادرشون، به نحوی البته شامل اجداد و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم میشود. اولین چیزی که در رساله حقوق امام سجاد آمده این است که این اولین حق میشونه و اولین وظیفه انسان هاست در برابر پدر و مادرشون. امام فرما طبقه این نقل که حق اینها این است که بدانی که مدیون اونها هستی. این خیلی نکته مهمیه، یعنی پایه همه وظائف و اساس همه حقوق پدر و مادر بر انسان این است که انسان از نظر بینشی و باور و اعتقاد بپذیرد که مدیون اونهاست. پدر و مادر واسطه فیض الهی هستند، مجرای پیدایش و تکبر انسان هستند و از همین جهت حق اونها شعبه ای از حق خداست. خدا خالق عالمه، هستی بخش انسانها و جهان است. پدر و مادر مجرای این فیض الهی هستند و به واسطه اونها انسانها پدید میاد. تو بدانی که او مجرای فیض خداست، او واسطه خلقت توست، اونها تمام وجودشون رو در خدمت تو و حیات تو قرار دادن. این رو بدانی. این یک، انسان باور داشته باشه، چون گاهی ممکنه تو جوانی از سر غرور بگه که خب حالا اینم چیز مهمی نیست، کاری برای ما کردن، حالا ما هم دو تا کار برایشون کردیم. نه، با اون همه خدمتی که اون صحابی به مادرش کرده، پیغمبر خدا میگه هنوز تو نتوانستی از ادای حق مادر بر بیایی. این اول که در رساله حقوق امام سجاد. من چون فهرست میخوام عرض بکنم طبعا همه مستندات رو نمیگم. دو، احسان و بر. در قرآن روی احسان و بر به پدر و مادر بی اندازه تأکید و سفارش شده. حالا اینجا 6 آیه در قرآن داریم، 6 آیه در قرآن داریم که اشاره به احسان میکنه، نیکی کردن، که یک مفهوم خیلی عامه، هر کاری که خوب به شمار میاد برای پدر و مادرت انجام بده، هیچ قیدی نداره، هر چه که خوبیست انجام بده. این مهمترین و عامترین مفهومه که در قرآن آمده. در سوره بقره آیه 83، در سوره نساء آیه 36، در سوره انعام آیه 151، در سوره اسراء آیه 23، در سوره عنکبوت آیه 8 و در سوره احقاف آیه 15. این 6 آیه همش اشاره به بحث احسان داره. حالا غوغاست از نکاتی که در این آیات درباره احسان به پدر و مادر آمده. احسان یعنی خوبی کردن، هر چی که خوبیه انجام بده. حالا این آیات، عمده این آیات هم توصیه به احسان پدر و مادر رو در کنار عبادت خدا قرار داده، یعنی عدل عبادت خدا و توحید. خیلی عظیمه این نکته واقعا، شاید در همه این صبر باشه، لااقل در 5 تاش آمده عدل توحید و شرک قرار گرفته است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، در سوره اسرائیل. خدا مقرر کرده، حکم قاطع خدا این است که عبادت غیر خدا را نپرستید و پدر و مادر هم نیکی بورزید. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، بعد میگه و اگر اونها خوبی بکن، حرفشون رو گوش بکن، اطاعت بکن، هر چی میتونی خوبی انجام بده. بعد میفرماد اگر مقابل تو ایستادن که شرک بورزی به خدا، البته حرفشون رو گوش نکن. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اگر مقابل خدا میخواد وایسته شما رو توصیه بکنه قبول نکن. ولی همون جام داره اگر در جنگ و مقابله نیستی باز هم مصاحبت به معروف داشته باش. این در شش آیه توصیه به احسان شده. در دو تا از این آیات ضمن این که به احسان به پدر و مادر توصیه شده در کنار عبادت خدا، اشاره ویژه‌ای هم به مادر داره که اگر فرصت شد اونام رو بعد عرض خواهم کرد. این احسان نیکیه. دوم، در بعضی از آیات آمده بر، که این هم تعبیری است که در روایات آمده، در آیات قرآن آمده، در روایات هم مکرر آمده، در مورد حضرت یحیی داره و برن به والده، و در مورد حضرت عیسی داره برن به والدتی، که خب ایشون فقط مادر داشتن. و فرق بر و احسان هم اینه که بر یک درجه بالاتریه. احسان اینه که آدم نیکی بکنه به پدر و مادر. بر اینه که نیکی سطح بالایی انجام بده. اون توسع در احسان، احسان و نیکی گسترده و سطح بالا رو بهش میگن بر. این دوتا مفهومی که در قرآن آمده. وظیفه ما در برابر پدر و مادر احسان و بر است. مطلقه. اینا مفهومای خیلی کلی است. شما باید نیکی بکنید. احسان نسبت به پدر و مادر وظیفه بسیار مهمی است که در این شش آیه و در اون دو آیه به و در انبوهی از اخبار و روایاتی که نقل شده است میگه وظیفه شما اینه که پدر و مادر را مورد نهایت احسان و نیکی و بر و خوبی قرار بدید. این دو تا کلمه که احسان و نیکیه، این سه تا. پس اولی اینه که آدم قدر اونها رو از داره باور بدونه، یعنی عمیقا باور بکنه که اینها جایگاه رفیعی دارند. دوم این که احسان بکنه، نیکی بکنه مطلق. و سوم بالاتر از اون اینه که بر انجام بده، نیکی های خاص خودش را متوجه پدر و مادر بکنه. این هم سه. چهارم، در آیات قرآن شکر آمده. باز هم شکر پدر و مادر در آیات در کنار شکر خدا قرار گرفته. اینم بسیار عجیبه. همانطور که احسان به پدر و مادر در کنار عبادت خدا قرار گرفته بود، شکر و سپاسگزاری از پدر و مادر در کنار شکر خدا قرار گرفته است. در سوره لقمان داره که وصفین الانسان به والدهی حملت و امه و وحنا على وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک. میگه ما توصیه کردیم به انسان نسبت به پدر و مادرش که شکر پدر و مادر و ما شکر من و پدر و مادر رو فراموش نکن. ما وصیتش کردیم که خدا را شاکر باش، پدر و مادرت هم را شاکر باش، بعد از خدا پدر و مادر، همونطور که در آیات احسان آمده بود. البته در این سوره در ضمن این وصیت که میگه ما انسان را به شکر پدر و مادر توصیه کردیم، وسط این دو جمله میگه که مادر اما جایگاه مهمتری داره. مادر با انواع سختی ها تو را در دوره بارداری تحمل کرد و به تو پس از آن شیر داد و از وجود خود برای تو مایه گذاشت. وصیت ما تو این است که مادر و مادر و به خصوص مادر را سپاسگزار باشی. شکر و سپاس پدر و مادر مقوله چهارم و وظیفه چهارمی است که در این روایات آمده. و نکته بعدی و وظیفه بعدی اطاعته. البته اطاعت آیا وظیفه الزامی است و واجب از نظر فقهی یا مستحبه؟ بین فقها اختلافه. بعضی اطاعت پدر و مادر را واجب میدونن، بعضی نه، اطاعت را واجب نمیدونن، مستحبه مؤکد میدونن، ولی میگن آزار رسوندن حرامه. ولی اصل این که اطاعت یکی از وظایف، این در شک نیست. در روایتی از امیرالمومنین نقل شده که حق این در نهج البلاغه است، حق الوالد على الولد ان يطيعه في كل شيء الا في معصيه الله. میگه حق پدر بر فرزند این است که در همه چیز فرمان او را اطاعت بکنه مگر جایی که به معصیت خدا برسه. و در روایتی از امام صادق نقل شده که طبق این نقل که حضرت فرمودند 3 حق برای پدر و مادر بر تو هست. یکی شکرهما على كل حال، در هر حال تو شاکر پدر و مادر باش، حتی وقتی که غضب داری، خشم کردی، حتی وقتی که به تو تند شده، بازم تو شاکر پدر و مادر باش. و طاعتهما فی غیر معصیت الله، حق دیگرش هم اینه که اطاعت پدر و مادر بکنی در غیر جایی که معصیت خداست. و وظیفه دیگر نصیحت و خیرخواهی است که ادامه این روایت، و نصیحتهما فی السر و العلانیه، در همه احوال تو خیرخواه پدر و مادرت باش. این هم وظیفه خیرخواهی است که در روایات اومده. وظیفه بعدی انفاق. در روایات متعدد شیعه و سنی نقل کردن، خیلی جمله بلندیه، این روایت سند نمیخواد، از بس زیاد نقل شده، هم شیعه و هم سنی. انت و مالک لعبیک، میگه تو به هر چه داری مال پدرت. انت و مالک لعبیک، میگه اگر پدرت خواست هر چی خواست از مالت برداره، حق داره، تو نباید چی بگی. همه وجود تو و اموال تو مال پدرت، پدرت حق تصرف در اونها داره. و در فقه آمده که یکی از واجب النفقه ها پدر و مادره. اینو قشنگ بدونید، تفاوت هایی داره، ولی پدر و مادری که به سن پیری رسیدن و تمکن از اداره زندگی خودشون ندارن، وظیفه فرزندان اینه که نفقه اونها رو بدن. این که نفقه همسر واجبه، نفقه پدر و مادر در سنین بالا و یا پایینتر از کار افتاده شده مشکل داره، نفقه پدر و مادر واجبه. در جایی هم که حالا واجب نباشه، باز انفاق بر پدر و مادر، در اختیار دادن اموال خودش به پدر و مادر، این از تأکیدات و از وظایفی است که بر دوش فرزندان قرار داده شده. وظیفه دیگر که وظیفه قطعی و منجزه اینه که پدر و مادر را آزار نده. حتی فقهایی که میگن اطاعت پدر و مادر واجب نیست، اطاعت پدر واجب نیست، همه میگن پدر و مادر نباید اذیت بشن. اگر از مسافرت شما، اگر از رفت آمد شما، از کارهای مباح شما و حتی گاهی در مستحبات اگر موجب آزار پدر و مادر می شود، این آزار رسوندن حرامه. این دیگه اختلاف نیست، بخواد کسی اذیت بکنه پدر و بلا تن هر هما، نباید اذیت بکنی پدر و مادر. در انبوهی از روایات این مسئله تاکید شده، اذیت پدر و مادر حرام. و وظیفه انسان اینه که از هر کاری که موجب آزار اونها می شود پرهیز بکنه. و اگر کسی وارد فاز اذیت شد، به عاقب می رسه که اون وقت راجب حقوق والدین اگر فرصت شد، اون وقت عرض می کنم که از اکبر کبائر و از گناهان بسیار بزرگ اینه که کسی مورد غضب پدر و مادر قرار بگیره و عاقب اونها بشه. این هم وظیفه دیگری که آمده. وظیفه دیگر بسیار مهم انسان در قبل پدر و مادر، تواضع و فروتنی است. اون آیه مشهور رو شنیده اید، چقدر نکته زیبایی در آیه هست. و اما در سوره اسراء، و اما یبلغن عندک الکبر احد عندک الکبر احدهما او کلاهما، وقتی که پدر و مادر تو به سنین بالایی رسیدن و توان و زندگی خودشون را از دست دادن و در سنین بالا هستن، فلا تقل لهما اوف، یکی اوف به اونها نگو، کلمه کوچکترین کلمه‌ای که اونها را می‌آزارد. ولا تنهرهما، اونها را نیازار، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، میگه بال مهربانی خود را به روی پدر و مادر باز بکن، مثل یک کبوتری که بالش را از روی لطف و مهربانی برای فرزندانش باز میکنه و اونها را زیر پوشش مهر و محبت خودت قرار میدی، خودش قرار میده. در برابر پدر و مادر تو بال مهربانی و لطف و عنایتت را بگشا، اونها احساس آرامش بکنن در پرتو مهر و محبت تو. پدر و مادر باید احساس مهر و محبت بکنن، احساس آرامش و آسایش بکنن از برخورد تو، اخلاق تو، رفتار تو و ارتباط تو با اونها. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. و حتی اگر پدر و مادر تو مشرک هم هستن، وظیفه تو مصاحبت بالمعروفه و صاحبهما فی الدنیا معروفا. میگه پدر و مادرت مشرکن، حالا تا شو برسه به چیزهای دیگری، میگه بازم با خوبی باشن رفتار بکن. البته در جایی که فرمان جنگی باشه، جهادی باشه، لازمه که طبق دستور ولی الهی جنگ بشه، اونجا البته در نهج البلاغه داره که ما با پدر و مادرانمون هم جنگ میکردیم، اما اصل اینه که مصاحبت بالمعروف باشه. این هم وظیفه دیگری که بر دوش انسانها قرار داده شده. و دعا، وظیفه فرزندان اینه که برای پدر و مادرشون دعا بکنن. خطاب به پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی در سوره اسراء 24 می‌فرماید و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بگو و دعا بکن که خدایا رحمت و رضوانت را بر پدر و مادر من فرو فرست، همونطور که در کوچکی به من نیکی ورزیدن تو به اونها نیکی بکن. و در سوره نوح داره که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. این سنت الهی است، این ادب پیامبران بوده است که برای پدر و مادر خود دعا میکردن، خدایا من و پدر و مادر مرا مورد غفران قرار بده. در بسیاری از روایات، در همین دعای ابو حمزه سومالی، در بسیاری از دعاهایی که در ماه مبارک رمضان هست، شما شاهد این هستید که توصیه شده یا ما از زبان ائمه فرا گرفته ایم که دعا بکنیم برای پدر و مادر. اینا وظایف مهمی است که انسان در برابر پدر و مادر داره. بعد این وظایف با مرگ هم تمام نمیشه. در روایاتی داره که من حالا فهرستش رو عرض میکنم، میگه مرگ، پدر و مادر من از دنیا رفتن، وظیفه من تمامه. حضرت فرمان نخیر، در عالم برزخ هم پدر و مادر چشمی به تو دارند، وظیفه من چیست؟ حضرت طبقه این نقل جواب میدن نماز بخون برای اونها، استغفار بکن برای پدر و مادره، دین اونها و عهد اونها را ادا بکن بعد از مرگشان، چه دین الهی چه دین دنیایی. اگر خمس ندادن خمسشون رو بده، اگر به کسی مقروضن قرضش رو ادا بکن، و همینطور دوستان پدر و مادرت رو حفظ بکن. این خیلی عجیبه، میگه از وظایف شما برای در برابر پدر و مادر اینه که پدر و مادر شما دوستانی داشتن، این رشته دوستی پدر و مادرت رو قطع نکن، حفظ بکن. حالا فرصت نیست روایتشو بخونم. ارحام پدر و مادرتون را صله بکن، ارتباط داشته باش. این هم نکاتی است که حتی بعد از مرگ در روایت آمده، حریم و حرمت پدر و مادر را بعد از مرگ هم حفظ بکن، برای اونها احترام قائل باش، دعا بکن، نماز بخون، ادای دینشون بکن و این وظایف خودت را بعد از مرگ هم انجام بده. یک سلسله آداب عرض شود که ظاهری هم در روایات آمده که اینها من فهرستش رو سریع عرض میکنم بدون اینکه روایاتش رو بخونم. میگه ادب رفتاری و گفتاریت رو نسبت به پدر و مادر خیلی خوب و دقیق تنظیم بکن. به عنوان مثال میفرماد اینا رو رعایت بکن. پدر و مادر رو به نام صدا نزن، بگی علی، حسن، حسین، این درست نیست. پدر و مادر رو با همون پدر مادر صدا بزن، نه به نامشون. جلوی اونها راه نرو، جلوی اونها با بی‌ادبی ننشین، روی خود را از اونها بر نگردان، کلمات دل سرد کننده و آزار دهنده به اونها نگو. لحن کلامت به پدر و مادر لحنی نرم و آرام و آرام بخش باشه. نگاه تو به پدر و مادر محبت آمیز باشه. نگاه محبت آمیز به پدر و مادر عبادته، مثل نگاه به قرآن و خانه خدا و عالم. نگاه به پدر و مادر از روی محبت عبادته و نگاه از روی غضب گناهه. و جلوی پای اونها بایست و حرمت اونها را حفظ بکن. اینا هم آداب ظاهری است که در روایات برای پدر و مادر ذکر شده. احترام و وقار پدر و مادر را حفظ بکن، اونها را با تعظیم بکن، وقار و عظمت اونها را در زندگی خودت نسبت به پدر و مادر حفظ بکن. اینها بخش‌هایی از وظایف ما در برابر پدر و مادر هست. می‌بینیم که احسان، نیکی، شکر، مهربانی، تواضع، فروتنی، ادب رفتاری و گفتاری در برابر پدر و مادر و انفاق اونها، خرج زندگی اونها را تأمین کردن، اونها را نیازردن، اونها را محزون نکردن، اینها چیزهایی است که 15 تا وظیفه ای است که در روایات برای انسان در برابر پدر و مادر ذکر شده. و این که در اینجا چند نکته مهمه، یکی این که در روایات میگه این حق پدر و مادر شعبه ای از حق خداست، دیگری این که میگه در برابر مادر انسان احترام بیشتری و رعایت بیشتری باید بکنه. اطاعت معمولا کسانی هم که واجب بدونن نسبت به پدره، اما احترام و مهربانی نسبت به مادر به مراتب بیشتر مورد تأکیده. قطعا اینجا از مضامینی است که روایت معتبر نمیخواد، از بس روایات متعدد آمده، هم شیعه و سنی، که سه بار حضرت میفرماد مادر مادر مادر، بعد میگه پدر. حق مادر به خاطر مهر او، به خاطر زحمات طاقت فرسایی که مادر برای فرزندان تحمل کرده، حق بزرگتری است. وظیفه انسان در برابر او سنگین تره. اینم یه مطلبی که حق مادر عظیم تره. مطلب دیگر اینه که این وظایفی که گفتیم در برابر همه پدر و مادر هاست، حتی پدر و مادری که آدم را اذیت میکنه، گاهی ممکنه به ناحق هم حرفی بزنه، ولی باز میگه تو کوتاه بیا، تو آرام باش، تو در برابر او خضوع بکن، خشوع بکن، متواضع باش، خدا به جزا خواهد داد. و این حق البته نسبت به اجداد هم به نحوی توسعه پیدا میکنه، منتها با درجه متفاوتی، اما نسبت به اجداد هم توسعه پیدا میکنه. و آثاری هم که برای این امر ذکر شده آثار خیلی زیادیه. در روایات داره غیر از اون برکاتی که برای احترام پدر و مادر در دنیا و در آخرت برای شماست، در دنیا ادای این وظایف در برابر پدر و مادر موجب این می شود که فقیر نشی، عمر طولانی بکنی، در خانوادت محبت داشته باشه، به سکرات موت را بر شما سبک میکنه. اون سختی های هنگام احتضار و عالم قبر با برای آدمی که پدر و مادر رو احترام میکرده و توجه بهشون میکرده خیلی کمتر خواهد شد. اینا برکاتی است که حالا در دنیا و آخرت برای این امر مترتبه. و عاق والد شدن از گناهان کبیره است که خیلی سخته که خدا ازش بگذره. میگه کسی که ماه رمضان آمد و مورد غفران الهی قرار نگرفت، از رحمت خدا دوره. کسی هم که پدر و مادر داشت و نتوانست رحمت خدا را جلب بکنه، از رحمت خدا دوره. یعنی بالاترین فرصت برای پاکی و طهارت شما پدر و مادران شما هستند. اینا بخشی از وظایف انسان‌ها در برابر پدر و مادر. حالا شما این سه تا فصلی که ما هفته قبل و این هفته فهرستوار عرض کردیم، همش هم فهرست بود فقط، چون هر یک از اینا نیاز به یک جلسه بحث داره. یکی وظایف زن در برابر شوهر، 20 وظیفه. دو وظایف شوهر در برابر زن 20 وظیفه، سوم وظایف فرزندان در برابر پدر و مادر که بیش از 15 وظیفه است. این وظایف اگر در خانه ها مورد توجه قرار بگیره، بسیاری از مشکلات در خانه ها رفع میشه. خانه ها میشه خانه های سالم، با نشاط، با آرامش، و در این خانه اون وقت بچه های سالم تربیت خواهند شد. خدایا تو را به عظمت این ماه قسم میدهیم، ما را در این ماه مبارک به وظایفمون در همه ابعاد خانوادگی و اجتماعی آشنا بفرما و ما را به انجام این وظایف در همه شؤونمون موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي الأمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي بالخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم در دومین جمعه ماه مبارک رمضان و در میان شما روزداران و نمازگزاران، همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تلاش برای استفاده حد اکثر از فرصت عظیم ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند این ماه را برای همه ما ماهی سرشار از سعادت و توفیق و قبولی اعمال و پیشرفت در مدارج عبادت و سلوک الله بفرماید. اولین نکته، ما وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را داریم که یاد و نام این بانوی بزرگ اسلام و همسر گرامی پیامبر خدا را گرامی می‌داریم و بر روان پاک این بانوی بزرگ اسلام و همه بزرگانی که بر ما حق دارند صلوات می‌فرستیم. شأن خدیجه کبرا شأن فوق العاده عظیمی است. من 3-4 نمونه که بعضیش رو سابقم عرض کردم عرض میکنم. یک نمونه، این را اهل سنت هم نقل کردن که پیامبر خدا وقتی که از او سوال کرد عایشه که چطوره که اینقدر بعد از سالها که از مرگ خدیجه گذشته است شما چطور اینقدر برای خدیجه احترام قائلی، پیغمبر خدا چه می‌فرماد؟ ببینید، یک زن با طهارت خود، با عمل پاک خود به اینجایی میرسه که پیامبر خدا اینجور به نسبت به او ادای احترام میکنه. جمله های پیامبر خدا درباره خدیجه ایناست. خانم ها دقت میکنن، این جایگاهی است که میتونه زن به اونجا برسه. میگه شما سوال میکنی که چرا من اینقدر برای خدیجه احترام قائلم. خدیجه و عینه مثل خدیجه، پیامبر خدا میگه خدیجه، کجا مثل خدیجه در عالم پیدا میشه؟ صدقت میهینه کذبن الناس، وقتی که همه مرا تکذیب میکردن خدیجه مرا تصدیق کرد. آذرتنی علی دین الله، کمک من کرد برای نشر دین خدا اون وقتی که من تنها بودم. و اعانتنی به مالها، با همه مالش پیامبر خدا رو کمک کرد. و برای خدیجه کاخ بزرگی در بهشت است که کمتر کسی اون کاخ رو داره. اینجور مضمونی از پیامبر خدا درباره خدیجه نقل شده. هنر خدیجه این بود که در تنهایی اسلام، در غربت اسلام، در کنار پیامبر خدا و ولی خودش بود. و پیامبر خدا میگه مثل خدیجه این چنین گوهری کجا پیدا میشه؟ و در نکته دیگری آمده، بعد از معراج حضرت رسول خدا، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، می فرماد از معراج که برگشتم جبرائیل بر من نازل شد و از او گفتم که مطلبی داری، درخواستی داری بعد از معراج؟ جبرائیل میگه بله، درخواست من این است که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه ابلاغ بکن. یعنی جبرائیل یک بار به طور خاص وحی آورده برای پیامبر خدا و میگه مأموریت من این است که سلام خدا و مرا به خدیجه ابلاغ بکن. این جایگاه یک زن مجاهد و عظیم الشأن مثل حضرت خدیجه است. و نمونه سوم این است که در روایات باز نقل شده که امام حسین گاهی می آمدن بر سر قبر حضرت خدیجه، اونجا می نشستن و عشق می گریخت امام حسین، عشق می ریخت و سر قبر نماز می خوند و برای حضرت خدیجه دعا می کرد. این جایگاه خدیجه در پیشگاه خدا و جبرائیل امین، اون جایگاه عظیم خدیجه در نزد پیامبر خدا، و این هم عرض ادبی که امام حسین و اولیای الهی در پیشگاه خدیجه کبرا داشتند. این بانوی بزرگ را باید گرامی بداریم و زندگی این انسانهای مجاهد و زنان قهرمان باید برای زنان امروز ما درس و الگو باشه. دخترهای ما، زنان ما این الگوها را باید پیدا بکنن، به جای اون الگوهای کثیف غربی که امروز میخوان زن را به اونجا بکشونن و اون را غرق در فساد و فحشا و منکرات بکنن. اون یک راه هست که راه شیطان و اهریمن است. اینم یک راهی است که زنی به جایی برسه که خدا بر او درود بفرستد، پیامبر خدا در برابر او تعظیم بکند و اولیای الهی در برابر او اینجور تکریم بکنند و خضوع بکنند. این جایگاه زنه. این اون زنی است که از قید شهوت و فساد و ناپاکی ها رها شده و به این قله ها رسیده. از او باید درس بگیریم. نکته دوم، روز پزشک هست که من همینجا به پزشکان و همکاران پزشکان در بخش های مختلف تبریک میگم و از زحمات و خدمات بخش پزشکی تشکر میکنم. پزشکان یک طبقه ممتاز و خدوم و مؤثر در جامعه هستند. هم جایگاهشون جایگاه بزرگی است، هم باید مورد توجه و عنایت جامعه باشند و البته وظایف پزشکان هم در معالجه مردم، در دقت در معالجه وظیفه حساسی است. اینا وظایف انسانی، اخلاقی و دینی پزشکانه و اصولا شبکه بهداشت و درمان است که هم درست خدمات رو به مردم ارائه بدهند، هم دقیق به معالجه بپردازند، هم رعایت طبقات محروم و مستمند رو داشته باشند. خب خوشبختانه سیاست‌های کلان نظام برای ارتقاء بهداشت درمان سیاست‌های درست و سنجیده است. حجم سرمایه گذاری هایی که نظام در طول این سال‌ها در حوزه بهداشت و درمان انجام داده حجم بالایی است. فقط در همین استان و همین شهر اگر کسی آمار ارقام ها رو بیرون بیاره واقعا میبینه که چقدر خدمت شده و پزشکان خوب تربیت شدن، آموزش پزشکی، تخصص های گوناگون، افزایش تخت های بیمارستانی، بالا رفتن سرانه بهداشت و درمان، اینا همه ارقام امید بخشی است در حوزه بهداشت درمان. نتیجه‌اش هم ارتقاء سطح بهداشت، افزایش طول عمر هست و میانگین عمر در جامعه و زندگی راحت تری که برای مردم فراهم شده. اما وظیفه پزشکان وظیفه حساسی، با رعایت اخلاق پزشکی، روابط خوب با جامعه، با مراجعین، دقت در معالجه و در جایی هم که لازمه رعایت فقیران و مستمندان باید انجام بشه. در این زمینه هم خب اقدامات خوبی انجام شده، اما باید ما به نقطه‌ای برسیم که هیچ کس به خاطر ناداری از معالجه و درمان ولو مریضی های سخت محروم نشه. این وظیفه دولت اسلامی و جامعه اسلامی است که هیچ کس به خاطر ناداری و فقر از درمان و معالجه محروم نشه. ما هنوز تا اونجا یک فاصله ای داریم، باید این فاصله رو پر بکنیم. به هر حال روز پزشک رو من به پزشکان تبریک عرض میکنم و همینجا فرصت رو مغتنم میشمارم برای انتقال به موضوع سوم که هفته دولته. هفته آینده هم راجع به اون صحبتهایی خواهم کرد. همینجا هم اشاره میکنم هفته دولت رو ما گرامی میداریم و همه دولت مردان و خادمان ملت هم تبریک میگوییم، هم تشکر و سپاس داریم و خدماتی که نظام اسلامی در طول دوره شکل‌گیری این نظام در حوزه ارائه خدمات مردم انجام داده بزرگ و عظیم و رو به جلو بوده و در دوره اخیر هم دولت نهم و دولت دهم خدمات بزرگی را در ارتباط با جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، خدماتی و قسمت‌های مختلف انجام داده. این همه قابل تقدیر و تشکره. البته راجع به هفته دولت من هفته آینده با آمار و ارقام بیشتری انشاءالله مزاحمتون خواهم شد. و نکته بعد هم سیل بسیار خانمان سوز و خانمان برانداز پاکستانه که ما همینجا اظهار همدردی میکنیم با برادران و خواهران ایمانیمون در پاکستان به خاطر مشکلات عظیمی که متوجهشون شد. سیلی که بالای 20 میلیون نفر را بی خانمان کرد. خب برای ملت افغان پاکستان ما هم تأسف داریم و تأثر و هم اظهار همدردی میکنیم. خوشبختانه دولت حضور خوبی در کمک رسانی به ملت پاکستان در این حادثه داشته. امیدواریم ملت و دولت در ارائه خدمات بیشتر به این برادران و خواهران دینیمون تلاش بکنن و همکاری بیشتری را انشاءالله داشته باشن و خداوند گرفتاری های مسلمان ها را در همه اقطار عالم برطرف بفرماید. آخرین عرض هم اشاره داشته باشم به کوتاه به سخنان بسیار ارزشمند و جامع مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام سخنرانی بسیار جامعی داشتند. هم رئیس جمهور محترم گزارش مبسوطی از فعالیت‌های دولت و وضع کشور ارائه کرد. مقام معظم رهبری هم سخنرانی بیش از یک ساعته‌ای که جامع به ابعاد مختلف از مسائل داخلی و خارجی پرداختند. دو سه نکته مهم در سخنرانی مقام معظم رهبری ایناست. یکی شرایطی که امروز ما در عرصه بین الملل داریم شرایط خاصی است. در این شرایط خاص دو سه تا مطلب رو با توجه کرد. یکی این که باید ملت و دولت در کنار هم برای غلبه بر تحریم ها و مشکلاتی که اونها طراحی کردن تلاش بکنن. این وظیفه همه هست کمک بدن تا دولت بتواند در برابر این حجمه ها و فشارهایی که در عرصه بین الملل هست غالب بشه و پیروز بشه. نکته مهم دیگه اینه که ما باید امیدوار باشیم به فضل خدا و اعتماد به نفسمون رو از دست ندیم، همونطور که ملت رشید ما و مقاوم و بزرگ ایران در همه عرصه ها با آگاهی و هوشمندی از امتحان های بزرگ خوب برآمده، امروز هم باید ملت ما بداند ما در برابر یک زورخواهی بی‌منطق در حال مقاومت هستیم. اگر در این میدان مثل سالهای قبل عقب بنشینیم دشمن جلو میاد، اگر بایستیم دشمن عقب خواهد رفت. باید ایستاد، باید مقاومت کرد، باید امیدوار بود، باید امید به فضل خدا داشت. اینها نکات مهمی است که مقام معظم رهبری برش تاکید کردن: امید به فضل خدا، امید به آینده روشن، مقاومت در راه خدا از این ملت انتظار میره و به فضل خدا با حضور شما، با مقاومت شما، با حضور چشمگیر و مجاهدان شما در روز قدس و در همه صحنه ها انشاءالله دشمن در این مرحله حساس هم به عقب خواهد رفت و به زمین خواهد خورد انشاءالله. سخنرانی خودشون که در حقیقت یک منشور مقاومت در این مرحله بود، هم رویارویی ما را با نظام سلطه را به خوبی تصویر کردند. این که ما امروز در چه جایگاهی هستیم، امروز نیاز به مقاومت، آگاهی، هوشیاری داریم، نگاه به روحیه ایمانی و استقامت در راه خدا داریم، اینا نکات مهمی است که ما به خصوص در ماه مبارک رمضان ملت بزرگ ما باید به این ایمان، به این روح مجاهدت، به این استقامت در راه خدا مجهز بشه و انشاءالله خدا هم در این مسیر همه را کمک خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار قرآن و رمضان روشن بفرما، ما را به انجام وظایفمون در این ماه شریف موفق بدار، ما را از فیوضات بیکران این ماه محروم مفرما، ما را موفق به انجام وظایف الهیمون در همه ابعاد خانوادگی و اجتماعی بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، امت اسلام را در همه اقطار عالم سربلند و پیروز بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا اموات و درگذشتگان ما، پدران و مادران ما را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان سرفرازمان را با سالار شهدا محشور بفرما، روح ملکوتی امام را با پیامبر خدا محشور بفرما. خدایا ملت ما را در همه عرصه ها و در همه عقبات یار و یاور باش، شر دشمنانش را به خودشون باز بگردان. خدایا ما را در این ماه به انس با قرآن موفق بدار، ما را به انس با سحرها و مناجات های این ماه توفیق عنایت بفرما. خدایا سلام و درود خالصانه ما و این جمع را در این روز عزیز و شریف و در دومین جمعه ماه مبارک رمضان به محضر صاحب لیلة القدر حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما، ما را زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بده، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.